بدون شک اصلا کشور عراق واقعا تبدیل شده به یک جمهوری اسلامی دوم. اگر ایران اولی باشه، عراق دومی شده. یعنی امروز شما زنان شهر بزرگ بصره، 2 میلیون جمعیت، زنانشون اون آزادی رو که در تحت دیکتاتوری معروف صدام حسین داشتن ندارن امروز. چرا؟ زمان صدام این دختران، این زنان میتونستن برن خارج از خانه های خودشون، حتی برن به کاباره ها، حتی برن به میخانه ها، آرزوشون رو بخورن برگردن، هیچ کس مزاحمشون نمیشد. تا زمانی که سیاسی نبودن، علیه صدام نبودن، علیه بعث نبودن، این آزادی رو داشتن. امروز هر زنی از خونهش بیاد بیرون در بصره بدون حجاب کامل نمیتونه در هیچ کوچه و خیابانی به آزادی قدم بزنه، امکان نداره. در نتیجه عراق تبدیل شده به یک جمهوری اسلامی دوم. ایران در اونجا با آمریکا همکاری میکنه. این یک نظرگاه، یعنی این طرف میره 5 نفر روز روشن اعدام میکنه که محبوب ترین فرزندان اقلا بخشی از اون ایران هستن، کردستان. در صورتی که این 5 نفر تبدیل شدن به فرزندان کل مردم ایران.
بله، یک سوگ و عزای ملی.
میخونم، مطالعه میکنم، علاقه دارم تحلیل بدم. اینی که جمهوری اسلامی میخواد، اگر جمهوری اسلامی به حرف من گوش میداد که میرفت مثلا 250 نفر آدم که معتاد بودم میکشت، که هیچ کس نمیشناخت،
چون جنایت رو هم میکنه.
خب اون وقت این زرتش نگرفته بود، اصلا مردم متوجه نمیشدن، مردم اصلا کوچکترین ترسی در اینا ایجاد نمیشد. جمهوری اسلامی با کشتن اینها میخوام به مردم بگن ما میتونیم مثل سالهای 60
بله
بهترین فرزندان شما را که تحصیل کرده و دانشمند و شاعر و هنرمند هستن، بهترین معلم دهکده های شما هستن، از سمت بهرنگی هم برای شما عزیزتر هستن، بکشید. پس بترسید، به خیابون ها نیایید و مراسم سالگرد اون جمعه همگانی رو هم
نگیرید.
یعنی یک زهر چشمی از مخالفین خودش که میشه مردم ایران، در واقع میخوام یه زهر چشم میگم، یعنی بگن که بله ما هستیم، ما نشان دادیم ما میتونیم نازنین ترین، انسانی ترین، وارسته ترین فرزندان شما را مثل دهه 60 بکشیم. ولی به نظر من ها اوضاع عوض شده. ایران امروز ایران سال 1360 نیست. بله اون زمان میکشتن، یه عده در خونه هایشون سکوت اختیار میکردن، یه عده فرار را برقرار ترجیح میدادن، یه عده سرکوب میشدن، یه عده هم که زیر شکنجه و اینا کشته میشدن. ولی اون جنب جوشی که بعد از کشته شدن تک تک اون انسان ها ما امروز میبینیم، اون روز نمیدیدیم. حتی در اوج قتل های زنجیره‌ای، مرگ فروهرها، اگر امروز اتفاق افتاده بود میلیون ها میومدن تو خیابون ها.
بله
اون زمان اومدن، ولی اصلا زیاد نبود. در
اگرم زیاد بود سرکوب شد دیگه،
موقعیت فروهرها.
بله
پس در نتیجه به نظر من رژیم دقیقا میدونی چی کار میکنه. رژیم میخواد دقیقا بگه که همه پشت ما هستن، در از خارج ما خلاصیم، اصلا مسئله نداریم، در داخل هم ما بهترین فرزندان شما را میتونیم به قتل برسونیم مثل دهیش هست و شما باید بشین تو خوناتون. ولی کور خوندن، اوضاع عوض شده.
جا پاکنه، حالا دقیقا یک پرسش دیگه از یکی از شنوندگان عزیز بود از شما، که آیا این روزخانان قهرمان کش و ستاره کش قادر خواهند شد به اهداف خودشون برسن؟
به نظر من هیچ وقت نمیتونم پیش بینی بکنم در واقع کفبینی بکنم که سه زمانی اینا میفتد، ولی علائمی که اینا نشون میدن، یعنی حرکاتی که اینها به عمل در میارن، حرکاتهایی رو
جاپرسه بناب، اینا آیا با این کشتارا اینا میتونن مردم مرعوب کنن، مردم باز دارن؟ منظور سوال بیشتر اینه، اینا میتونن به اون هدف ها و خواستای خودشون برسن که همون ایجاد روب و وحشته و بعدم خانه نشین کردن مردم و بعد دیگه
نمیتونن. من این دفعه میگم که دیگه نمیتونن. مردم اون ترسی رو که یا اون ملاحظاتی رو که داشتن، اون محدودیت هایی رو که داشتن از بین رفته.
بله.
به هیچ وجه دیگه اون محدودیت ها امروز وجود ندارن. من مقایسه میکنم مثلا در قتل فروهرها با اون شکلی که میبایستیم میومدم بیرون، حتی در تشییع جنازه‌اش اصلا نبودن، بودن ولی اون دیگه فروهرها بودن. میدونی فروهرها اونقدر بزرگ بودن، مقامشون اونقدر عالی بود که اونقدر هم آورده.
بله دقیقا. بله.
ولی شاعران بزرگی هم دوره فروهرها کشته شدن که اصلا خبری نشد.
دقیقا.
اصلا فاتحه ملی که ما امروز ازش به اسم کشتار 67 اسم میبریم، 3 سال بعد از کشتار 67 تازه ما شروع کردیم در خارج از ایران به تعداد کشته شدگان اشاره کردیم. اوایل تعداد کشته شدگان که تحت نام فاتحه ملی معروف بود 2 سال بعد از کشتار 67، سالهای 68 و 69 و 70، در اون سالها تعداد کشته شدگان که ما میدونستیم کمتر از 1000 نفر بود، ولی امروز تعدادش حالا میبینیم که عذاب اون زمان حتی 3 سال بعد از ملاحظه و تحقیق ما فکر میکردیم که 600 نفر 700 نفر 1000 نفر هم.
بله.
امروز میبینیم چند برابر اون 1000 نفر شده. پس در نتیجه امروز با اون زمان خیلی تفاوت داره. امروز 4 تا 5 نفر رو که کشتن کل ایران، ببینید فرزاد کمانگر در کردستان خیلی معروف بود.
بله.
این زبانان مخصوصا تو دهکده ها
در بین سایر اقشار هم معروف بود.
ولی امروز فرزاد کمانگر معروف شده، در کلیه ایران معروف.
بله.
شده.
بله قهرمان ایران.
خب بله این نمیشه دیگه. یا شیرینو ببین مثلا یک در ایران حالا سرودهای درست کردن که هنوز به دست من نرسیده، تبریز دانشگاه سند سرودی تهیه کردن که من فقط یک بار تو تلفن یکی از این دانشجویان به من خوند و به من قرار فکس بکنه که میگه که این رژیم برخلاف تمام رژیم های سابق ایران ها از قدیم تا حالا یا فرهاد کش بودن یا شیرین کش.
بله.
ولی این جمهوری اسلامی هم فرهاد کشی هم شیرین کش. به این 5 نفر اشاره دارن.
بله شیرینه. بله
بله شیرین بعد فرهاد.
بله فرزاد.
ببین یعنی این خیلی جالبه برای من که اینا میگن که رژیم های سابق ایران همیشون من جمله سلطنت پهلوی ها میتونستن شیرینو بکشن ولی فرهادو نمیتونستن، یا فرهادو میکشتن به شیرین دست نمیزدن.
بله
نمیتونستن.
ولی
این رژیم هر دو رو یه جا میکشه.
ولی اگه این جنایتکارا دستشون برسه همه چیز و همه کس رو میکشن.
و این خیلی به اصطلاح طنز بزرگ تاریخه که مردم ایران چقدر حالا به محض اینکه اتفاق میفته به این نوع تمثیل ها به این نوع ضرب المثل های جدید دست پیدا میکنن، ابتکار از خودشون نشون میدن. درسته من تقریبا با اون رفقایی که این سوالو میکنن که آیا این رژیم میتونه این ارعاب و دوباره مسلط بکنه در جامعه و به تسلط خودش ادامه بده، من نمیبینم.
روز شما کاملا اصلا بسیاری از آثار و شواهد روشن هستش که روز به روز جنبش داره گسترش پیدا میکنه. هرچی اینا دست این اعمال میزنن ما شاهد گسترش هرچه بیشتر رو جنبش هستیم.
بله بله.
و هر روز هرچه بیشتر همگانی شدن اون. و در تایید فرمایشاتتون اصلا به نظر نمیاد که اینا قادر باشن با این همه جنایت و با این همه خون ریزی و با این همه ددمنشی بخش کوچیکی از مردم رو خونه نشین کنن یا سرکوب کنن.
بله کاملا منم با شما موافقم که اوضاع به طور کلی با سال 1360 کشتار 1360 و کشتار 1367 و بعدن هم قتل های زنجیره‌ای کاملا تفاوت کرد.
کاملا. حالا جا پارسا قطعا باید باز در گفتگوهای دیگه بیشتر به این مسائل بپردازیم، به ویژه این بحث، این که دو پرسشی که مطرح شده بود که چرا این کارا رو میکنن و اینکه آیا به نتیجه میرسن یا قادرند که باز اون فضا و اون محیط ایجاد کنن، باید از نگاه‌های مختلف و دیدگاه‌های دیگر بررسیش کرد و ثابت کرد که نمیتونن برسن و قادر
نیستن. بله، کاملا حتما. به این مسلمن این تازه آغاز یک فازی از جنبش همگانی کنونیه دیگه.
بله،
داریم میدید جلو.
جمال سبینام، اینم در واقع این نقطه هم یک نقطه بسیار حساس و یک نقطه عطفی بود، تأثیرگذار بود و یک نقطه بسیار پایه‌ای مسیرها رو بیشتر روشن کرد. اولا اینکه این جریان در مسئله مردم یا هموطنان کرد ما منحصر و متوقف نشد، بلافاصله تبدیل شد به یک سوگ ملی،
کاملا به یک جریان کاملا سرتاسری و ملی.
بله، این شد یک عزای ملی، یک سوگ ملی. یعنی حتی من سرودهای بسیاری من جمله از شاعر ملیمون نعمت آذرم دیدم، بعد هم ناله همه در آمد، اعتراض همه. و باز هم نکته دیگر، دقیقا باز این نقطه عطفی شد برای یک عمومی تر شدن، گسترش عمومی پیدا کردنش.
بله کامل، یعنی عمومی و گسترش همون جنبش همگانی.
بله بله، تبدیل بشه به جنبش همگانی، یعنی
بله.
از اون بعد منطقه و یا چند تا شهر به حالت وسیع‌تر و گسترده‌تر شد و این خود باز یکی از اون دلایلی است که میتونیم بگیم که دیگر ممکن نیست این جنبش رو به نوعی متوقف یا برای مدتی سرکوب کرد. یکی دیگر دلایل مهمش هم همین اینه، همین اتفاقی که افتاد.
افتاد، بله کاملا.
بله. در صورت جان پارسا بنام، در رابطه با بحث مصدق و نحوه فکر کردن و نوع عمل کردن این گروه‌هایی مثل طالبان پهلوی و یا این سران جنایتکار خونریز در یک نقطه چقدر شبیه به هم میشن و چقدر یکسان برخورد میکنند؟
بله کاملا، هر دو علاقه دارن که جوانان به اهمیت تاریخی دکتر محمد مصدق و سیاستهاش و استراتژیهای مبارزاتیش آشنایی پیدا نکنن.
دقیقا، و بعد هم وقتی هم میخوان دشمنی کنن و مطلبی رو مطرح کنن، هر دو میبینید که به یک نوع برخورد میکنن، ممکنه چند تا لغتی تغییر داشته باشه، متفاوت باشه، ولی مفهوم یکیست. یعنی دقیقا از همون نگاه و همون دیدگاه اون جناح دیگه به مصدق و راه مصدق نگاه میکنن.
بله کاملا درست.
در پایان باز هم با تسلیت به خانواده های این عزیزان و ملت بزرگ ایران، سفارت بناب همونطور که مطلعید اجازه برگزاری مراسم سالروز تولد دکتر مصدق رو با همون شرایط امنیتی و پلیسی، اونم در احمدآباد با اون محدوده ها ندادن و از ترس پیرمرد باز راه ها رو بستند، از ترس استخوان های پوسیده. هرچند که اگر غیر از این میکردن عجیب بود، چون باقی ماندگان و فرزندان کودتای ننگین 28 مرداد که 30 ساله به کشورمون حکومت میکنند و فرزندان به حق کاشانی و بهبهانیان، نباید بیش از این توقع داشت. حالا به پایان باز هم برای اینکه هرچه بیشتر چهره منحوس این جنایتکاران و دروغ‌ها و فریباشون آشکار بشه، من به مصاحبه ابوالقاسم کاشانی با روزنامه المهدی که در کتاب شما با نام تاریخ 100 سالی احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران آورده شده اشاره می‌کنم و اونو برای شنوندگان عزیز می‌خونم. تا سیه‌رویی این آخوندها و پامنبری های جانی و قدار بندشون بیشتر آشکار بشه. مخبر روزنامه المهدی از کاشانی پرسید آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید. منظورش 9 اسفند و شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. ای کاش گوش شنوا داشتیم در آغاز انقلاب. کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. و اینم دنباله همون داستان است، دنباله اون رژیم حبس ابد و تبعید و در تبعید جان دادن. این رژیم به مانند امروز عمل کردنش همان اعدام و تیرباران و مرگ. ذهنیت و نحوه فکر کردن و فتوا دادن آخوند. سپاسگزار جناب پارسا بناب، خسته نباشید و حتما در گفتگوی بعد بیشتر در هر دو مورد
صحبت کنید. حتما.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
قربان شما، شب روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای مهم اردیبهشت ماه در 100 سال اخیر، تشکیل دولت ملی مصدق، بزرگداشت سال روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، رابودن سرتیپ محمود افشارتوس توسط عوامل مظفر بقایی، فضل الله زاهدی و کاشانی به عنوان گروگان در خانه حسین خطیبی، شکنجه شدید و کشتن که مورخین این واقعه را آغاز عملی کودتای ننگین 28 مرداد می‌دانند، سرکوب جنبش کردستان ایران توسط رژیم معمر رضا پهلوی، اعدام خسرو روزبه، سالروز تمدید قرارداد نفت با انگلستان توسط حسن تقی‌زاده وزیر دارایی رضا شاه، لغو امتیاز تنباکو، روایت دروغ و تحریف تاریخ توسط رسانه‌های به سبک لس‌آنجلسی درباره شخصیت و باورهای مصدق از یک طرف در خارج کشور و در مقابل در ایران توسط متهجرین و مستبدین دینی با نوع دیگر که کودتای ننگین 28 مرداد را سیلی خدا بر مصدق می دانند. این گروه ها با چه اهدافی چنین فریبکاری هایی به ویژه برای جوانان دارند و چرا؟ جایگاه و موقعیت مصدق در تاریخ ایران. مصدق در دوره زمامداری همواره خود را رهبر دولت و خدمتگزار ملت معرفی می کرد و به آن افتخار می کرد. مصدق یک انسان و فرزند خلف انقلاب مشروطه بود و این به چه معنی می باشد؟ مصدق یک شخصیت سیاسی استثنایی است که هم در عمل و هم در گفتار خلاف جریان آب معمول شنا می کرد و نشان داد که می توان آرمان‌های استقلال و گسست ایران از مدار نظام جهانی را ورای منافع تنگ نظرانه طبقاتی و شخصی و حرفه‌ای قرار داد. ممتازی و استثنایی مصدق در باور او به سکولاریسم، تجدد طلبی و عدالت خواهی در پناه و استقرار حاکمیت ملی بود. ویلیام داگلاس در کتابش درباره مصدق و اخلاق و رفتار او چه می نویسد و او را چگونه معرفی می کند؟ چرا امتگرایان، سنتگرایان و راستگرایان مخالف و دشمن مصدقند؟ دکتر مصدق سکولاریست بود، دموکرات بود و تجدد طلب که نهایتاً منجر به عدالت اجتماعی می شود. استراتژی مصدق و الگو بودن آن تا به امروز در جهان، آنهایی که به مصدق حمله می کنند از استراتژی او یعنی حاکمیت ملی وحشت دارند و خود آن را قبول ندارند. کسانی که از جوانب مختلف علیه اسطوره مصدق مبارزه می کنند هدفشان این است که جوانان ایران از اصل حاکمیت ملی بیخبر باشند. مشکلات و معضلات امروز جامعه ایران به ویژه زنان و جوانان، این پرسش که سلاخی و شهادت 5 هموطن به دست جنایتکاران حاکم بر ایران به چه منظوری روی داده، سوگ و عزای ملی توسط هموطنان در سراسر کشور، چرا سلطه‌گران جهان نمی‌خواهند رژیم جنایت پیشه حاکم بر ایران که همسنگ اسرائیل است سرنگون و ساقط شود، اینکه آیا جمهوری اسلامی ننگ و نفرت و دروغ و جنون با این جنایت‌ها به اهداف خود خواهد رسید؟ رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی هم شیرین کش است و هم فرهاد کش. توجه می فرمودید صدای ما را در رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.